و زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی. من یک بار دیگر عرض میکنم اذان مغرب و افق قم ساعت 7:58 دقیقه هست. اما پرسمان تربیتی پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان از زبان حجت الاسلام المسلمین دکتر همتی که 45 دقیقه این برنامه رو میشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، دوشنبهتون بخیر باشه و ما در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان تربیتی. انشاءالله که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و سایتون بالای سر بچه‌هاتون باشه انشاءالله. دوستان خوبم، درک شخصیت و خلق و خوی کودک یکی از اصلی ترین شیوه های تربیتی مناسب کودک که همین باعث میشه که استعدادها و تمایلات کودکمون رو بهتر بشناسیم. روش های مختلفی برای تربیت کودک وجود داره که والدین میتونن با آگاهی از اون کودکان خودشون رو تربیت بکنن و یک روش قطعی و صحیح برای تربیت کودکانمون وجود نداره. روش‌های مختلفی وجود داره که با توجه به همون خلق و خوی کودک شما تغییر میکنه. تمام سعی و تلاش ما در برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان همینه که اطلاعات رو به شما انتقال بدیم که انشاءالله اول خودمون بعد شما در مسیر صحیح تربیت کودک انشاءالله قرار بگیریم. تا دقایق دیگر کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه خواهد شد که انشاءالله در خدمتتون هستیم. با ذکر یک صلوات یه فاصله میگیریم و برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود پروردگار یکتا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. دوستان خوبم، برنامه پرسمان تربیتی رو ادامه میدیم و ما از شما تشکر میکنیم که وقتتون رو اختصاص دادید به این برنامه. کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه شدن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر همتی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده خدمت شما ادارابی بزرگوار و همکاران زحمت کشتون و شنونده های خوب و همراه رادیو معارف فرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید که این اطلاعات رو هم به ما هم به شنونده ها بدید. در خدمت شما هستیم با ادامه موضوعی که دو برنامه از اون تهیه کردیم و تقدیم شنونده هامون کردیم، موضوع تفکر نقاد. بفرمایید ادامهش رو بشنویم.
خیلی خوب عزیزان، در خصوص تفکر نقاد با هم صحبت هایی رو داشتیم و گفتیم تفکر نقاد به فرزند ما کمک میکنه که بتونه بین سره از ناسره تفاوت بذاره و در واقع توی بخش های مختلف زندگی فرزند ما براش راه گشا باشه. اگر فرزند من تفکر نقاد داشته باشه، هم میتونه تو حجم فراوان اطلاعاتی که داره از طریق رسانه و فضای مجازی بهش وارد میشه کمک کنه تا بتونه درست رو از نادرست تشخیص بده، و همین که تفکر نقاد یکی از مؤلفه های مهم تو بحث فبک هست. وقتی که از فبک ما صحبت میکنیم، خیلی ممکنه براشون سوال پیش بیاد، خب منظور ما از فبک چیه؟
دقیقاً
فبک یعنی فلسفه برای کودکان.
فبک خب، فلسفه برای کودکان، چه جالب.
بزرگسالش هم گاهن فلسفه رو متوجه نمیشه.
همینطوره.
حالا فلسفه برای کودک اینجا به چه معناست؟ فلسفه برای کودک به معنای آموزش تفکر به کودکان هستش. اگر ما بتونیم روی فکر بچه ها کار کنیم، تفکر رو بچه ها یاد بدیم، به اونها کمک بسیار مهم میکردیم. شاید بگیم بهترین هدیه‌ای که هر پدر و هر مادری میتونن به فرزندشون بدن اینه که شیوه درست تفکر رو به فرزندانشون آموزش بدن. درست. و وقتی که بحث فبک مطرح میشه که حالا من این رو برای خودم اصطلاحش رو تغییر دادم تو جلساتی که با دوستان داریم، میگم پفک.
پفک.
بله.
این به چه معناست؟ چجوریه؟
این برای بچه هم و خانواده هم جذابتره. پفک یعنی پرورش فکر کودک.
مخفف اون جمله است.
بله. پرورش فکر کودک که یه خورده بهتر تو ذهن میشینی. شاید فبک یه مقدار برای بزرگواران سخت باشه.
بله.
منظور از فبک همون پفکه.
بله.
خب قرار ما تفکر رو تو بچه هامون رشد بدیم. اگر ما تفکر رو گفتیم تو بچه ها رشد بدیم، بهشون کمک کردیم که بتونن بهتر مسائل زندگیشون رو حل کنن. و اگه فرزند من بتونه مسائل زندگی و گره‌های زندگیش رو باز کنه، قاعدتا توی زندگیش موفق تر خواهد بود.
درست.
یکی از نکات مهم تو بحث پفک یا فبک، آموزش تفکر به فرزندانمون، تفکر نقاده. این که بچه من بتونه درست و از نادرست تشخیص بده. اما برای این که فرزندانمون تو این زمینه توانمند بشن، ما باید چی کار کنیم؟ باید چطور پیش بریم که بچه ها اهل تفکر بشن؟ دقت داشته باشیم عزیزان، تو بحث تفکر، اونم از نوع تفکر نقادش، دانش نیازه. از قدیم گفتن بیمایه فطیره.
درست.
یعنی شما اگر دانش نقد مسئله‌ای رو نداشته باشی، میای همه چیز رو به همدیگه ربط میدی بی جهت و در نهایت اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته و به محصول خوبی نمیرسی.
درست.
لذا حتما لازمه که ما تو زمینه دانش، تو اون موضوع خاص توانمند باشیم، اطلاعات لازم رو داشته باشیم تا بتونیم یک نقد درست انجام بدیم. خب ما بچه ها رو چطور اهل دانش بار بیاریم؟ تو دوره کودکی آیا دارابی بزرگوار تجربه کمک کننده است، اما در کنار تجربه داستان یک وسعت دید بیشتری به بچه ها میده. شما تجاربی که میخوای برای بچه ها فراهم کنی قاعدتا تجاربیه که در دسترسه و هیتش محدوده، اما وقتی فضای داستان باز میشه، داستان یه گستره بسیار زیادی رو شامل میشه.
دقیقا همینطور آقا، ما وقتی که پامین برم میشینیم، اون قسمتی که روحانی سخنران داستان میگه بیشتر به دل میشینه.
بله.
با مثال میگه خیلی خوبه.
نظر اگه میخواییم جنبه دانشی بچه ها رو افزایش بدیم، اگر میخواییم تفکر نقاد رو تو بچه ها روش بدیم که گفتیم بیس و پایش، یکی از مؤلفه های مهم تفکر نقاد دانشه، باید از داستان استفاده کنیم. الحمدلله ما ادبیات کهنمون داستان های بسیار غنی، درس آموز و جذاب درش هست.
دقیقا.
که من یه فرمایشی از مقام معظم رهبری میدیدم جایی که ایشون فرموده بودن در خصوص همین سریال جومون که پخش میشه، که ما چقدر داستانهای زیبایی توی ادبیات کهن خودمون داریم که بسیار جذابتر و بهتر از این سریالیه که
پخش این افسانه است. اونا واقعی هست.
بله، واقعی هست. بخش عمدش واقعیت. لذا خوب از این داستانها ما برای پرورش اون جنبه دانشی بچه. خب حالا داستان چه ربطی به دانش داره؟ بعد شما می داستان‌های خودمون رو نگاه می‌کنید، تو هر داستانی داره یک نکته‌ای به بچه منتقل میشه و این داستان‌ها میشه کلیدهایی که بچه‌ها در آینده میتونن از الگویی که تو این داستان برای حل مسئله استفاده شده بهره ببرن و مسائل زندگیشون رو با اون
حل کنن.
درست. لذا برای بچه‌ها دانش عزیزان با داستان اتفاق می‌افته. دانش با داستان اتفاق میفته.
همون غیر مستقیم میشه.
بله، یه شیوه غیر مستقیمه. دانش با چی اتفاق میفته؟ با بازی اتفاق میفته. دانش با تجربه و کنجکاوی اتفاق میفته. مثلا بعضی از خانواده‌ها میان میگن بچه ما فضوله. میگم خب بزرگوار نگو فضوله، بگو کنجکاوه. و کنجکاوی در واقع کلید علمه. بچه‌ای که داره کنجکاوی به خرج میده و از نگاه شما داره فضولی میکنه، این داره علمش رو افزایش میده.
دقیقاً تعریف فضولی تو ذهنش یه چیز دیگه است.
بله. لذا کنجکاوی بچه‌ها رو تو فضای کودکی بپذیریم و زمینه‌ای رو فراهم کنیم که این بچه‌هامون دانشمند بار میان. اصلا ما 3 تا 6 سالگی که سن شیطنت و بازیگوشیه میگیم بچه ها تو این سن دانشمندان کوچک هستند. از نگاه من پدر و مادر ممکنه دارن خرابکاری میکنن، اما در واقع دارن یه کشف جدید و یه دانش بیشتری رو برای خودشون فراهم میکنن. پس اولین مؤلفه تفکر نقاد دانشه. البته این دانش جنبه‌هاش و روش‌هاش و شیوه‌هاش وقتی که بچه‌ها وارد کودکی میانی میشن، وارد 7 سال دوم میشن، وارد فضای نوجوانی میشن، یه مقدار متفاوت میشه که اجازه بدید نمود این دانش تو 2 تا دوره بعدی انشالله تو زمانهای دیگه با هم و برنامه بعدی با هم صحبت انشالله. کنیم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رحمتی عزیز برای ارائه این مطلب زیبا و حسن مطلعی که برای برنامه امروزمون داشتید. من این نکته رو هم بگم که من خودم این رو تجربه کردم، این تربیت غیر مستقیم و اینکه گاهی اوقات ما میگیم که بچه‌هامون تلفن همراه دستشونه، اصلا همش دارن بازی میکنن، ما وقت نمیکنیم براشون داستان بگیم، ما وقت نمیکنیم باهاشون بازی بکنیم. اصلا بچه گریه میکنه، زجه میزنه، میگه اون گوشی تلفن همراه رو به من بده که من باهاش بازی بکنم. درسته، خب این هم روش های خودشو داره. به نظر من اون بازی ها و اون در واقع ترانه هایی که برای بچه از طریق تلفن همراه پخش میشه هم میتونه یک تربیت غیر مستقیم باشه و شما انتخاب های بازیتون، انتخاب های ترانه هاتون میتونه حساب شده باشه که طبق فرمایش جناب آقای دکتر مجید همتی این تفکر نقاد رو به بچه هامون آموزش بدیم، در واقع همون پفک یا فبک، پرورش فکر کودکان رو انشاءالله در دستور کارمون قرار بدیم و فرزندانی سالم و صالح داشته باشیم. خب اول برنامه رو گذروندیم و بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. اولین سوال تلفنی رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم.
پرسمان
پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
فرزندی دارم نزدیک به 2 سال، 20 سال و 7-8 ماه هست. بعد از همه چی مثلا میترسه، مثلا از عموهاش یا مثلا با یه فردی برخورد میکنه که صدای مثلا کلوفتی داره میترسه. خواستم اگه میشه راهنمایی بفرمایید.
بله، فرزند نزدیک 2 سال، همون 1 سال و 8 ماه دقیقش رو پدر بزرگوارشون گفتن که ترسوه. حالا واژه درست‌ترینش همینه دیگه. آقای دکتر چیکار باید بکنن این پدر بزرگوارمون؟
ترسی که اشاره کردن نسبت به افراد بود گویا.
درسته، نزدیکانشون هم بود.
بله، دقت داشته باشیم عزیزان، بچه ها از 7 ماهگی به بعد وارد فضای ترس از غریبه میشن. ترس از غریبه به معنای افرادی که کمتر از طرف بچه ها دیده میشن، نه اینکه بگیم غریبه ها، چون ممکنه این فرد عمو باشه، عمویی که تو شهر دیگه زندگی میکنه یا نه تو همون شهرن، اما هر از گاهی بچه اون رو میبینه و بچه نسبت به این عمو هم ترس داشته باشه، ما بهش میگیم ترس از غریبه. پس ترس از غریبه از 7 ماهگی شروع میشه و طبیعی و بهنجاره، اما انتظار داریم دیگه بچه از 1.5 سالگی به بعد این ترس تعدیل شده باشه. اگر احیاناً میبینیم همچنان ادامه دارد و تو همون فضای ترس از غریبه هم هست و عموییه که بچه یا از نزدیکانیه که بچه کمتر اونها رو میبینه، بازم حمله بر ترس از غریبه میشه. اما اگر نه، این بچه نسبت به حتی افرادی که در دسترسش هستن و بیشتر اونها رو میبینه واکنش ترس نشون میده، در آغوششون نمیره و اگر بغل کنن بچه رو ممکنه جیغ بکشه، بچه مضطرب بشه به شدت، اگر این نشانه ها رو بچه داره حتما باید بررسی بشه، خصوصا وقتی گفتیم این نسبت به افراد زیادی باشه و نزدیکانی که زیادن بچه داره اونها رو میبینه، اما این اتفاق داره میفته. چرا؟ چون یکی از نشانه هایی که ما تو بحث اختلال اوتیسم داریم اینه که بچه های اوتیستیک بچه هایی هستن که نسبت به تماس لمسی و ارتباط با دیگران دچار مشکل و مسئله هستن. وقتی در آغوش فرد غریبه میرن یا حتی آغوش خدمت و نزدیکانشون میرن، واکنش های تند نشون میدن.
درست.
اگر این هست باید بررسی بشه، اما اگر غیر از این هست ما حمله بر ترس از غریبه میکنیم. البته مواجهه با جمع، مواجهه با گروه همسال و ارتباطات اجتماعی گسترده که تو منابع دینی ما تحت عنوان صله رحم ازش یاد شده، کمک میکنه که بچه ترسش طبیعی و به هنجار بشه و به تدریج این استرابه برطرف بشه.
درست.
اما اگر خانواده محدود باشن و روابط اجتماعیشون کم باشه، معمولا بچه ها تو ارتباط با دیگران دچار مشکل میشن. مثلا این چند تا نکته که گفتم مد نظر داشته باشن. اگر احیانا در حد نرم و طبیعیه که گفتیم، ترس از غریبه است در واقع، اما اگر نه اون حالت خاصه که حتما باید بررسی بشه تا خدای نکرده نخواد بحث درمان بچه به تأخیر بیفته.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر. اما بریم سراغ سوال بعدی که سوال پیامکی است، براتون میخونم. خب دغدغه یه مادر بزرگواریه که با دختر 7 سالشون چالشی دارن که چالش قابل تعاملی هم هست.
بله.
گفتن که دختر 7 ساله من خیلی با هم بد صحبت میکنه، اما با پدرشون خوب صحبت میکنه. بعدش اصلا تو خونمون بد صحبت نمیکنه با هم، یعنی ما والدین اصلا با هم دیگه بد صحبت نمیکنیم. باید چجوری با این بچه 7 ساله، با این دختر 7 ساله برخورد بکنیم؟ میگن که خیلی از این بابت اعصابم خرد میشه. این پیامک رو شماره 910 آخرش 5768 برامون فرستادن.
آقای دارای، بچه‌ها تو تعاملشون با ما بررسی میکنن، ما رو رصد میکنن که چطور باید با ما رفتار کنن. لذا وقتی که بچه میبینه رفتار پدر باهاش یک رفتار مقتدرانه است، لذا چارچوب های اقتدار پدر رو به رسمیت میشناسه.
درست.
اما از اون طرف میبینه مادر علارغم حتی پرخاشگری بچه بازم اون مهر و محبت و پاسخدهی رو داره، احساس میکنه که میتونه از خط قرمزای مادر راحت عبور کنه. لذا تو همچین موقعیت ها و همچین مواردی اون بزرگوار والدی که اقتدارش کمه باید رو اقتدار خودش کار کنه. یه مقدار باید دیوارشو بلندتر کنه که بچه به راحتی از این دیوار عبور نکنه. مرزهاش روشنتر، شفافتر و پیامد عبور از خط قرمزهاش جدیتر باشه. پس رو اقتدار مادر باید کار بشه. اقتدارم به معنای پرخاشگری نیست. اقتدار به این معناست که شما پاسخدهی تو داری، نیازهای بچه رو برآورده میکنید، محبت میکنید، اما خط قرمزهاتون رو هم خیلی شفاف بر بچه روشن میکنید.
درست.
و پیامد عبور از خط قرمز رو هم بهش میگید که اگر از این خط قرمز عبور کنی این پیامد رو داره، اگر قانون رو زیر پا بذاری این جریمه رو داره. جریمه رو هم به گونه‌ای بذارید که بازدارنده باشه، جریمه رو هم به گونه‌ای بذارید که بتونید بهش عمل کنید. چرا؟ چون مادری که پیامد میذاره اما توان پیاده سازی اون پیامد رو نداره، عملاً داره در واقع اعتبار خودش رو، جایگاه خودش رو پیش بچه خراب میکنه. پس درست. برای رفتارهای نادرستش پیامد جدی بذارید.
درست.
این پیامد میتونه چی باشه؟ برای بچه تو این سن محرومیت محیطی باشه، برای 5 دقیقه کنج حال یه صندلی و میشونینش و اجازه بلند شدن نداره، زمانی که پرخاشگری کلامی یا بی‌ادبی نسبت به مادر داشتش. یا نه، میتونید از بازی کردن با دوستاش محرومش کنید. البته این نکته رو اینجا گوشزد کنم عزیزان، برای بچه ها دفعتن جریمه رو اعمال نکنید. شما تو فوتبال هم میبینید اون بزرگواری که خطا میکنه یه کارت زرد میگیره بعد کارت قرمز رو میگیره اخراج میشه. این نیست که بخواد همون ابتدا چی کارت قرمز بدن. برای بچه هم اینطور باشه، شما ممکنه مثلا 2 تا کارت زرد بدی یه قرمز. یعنی به بچه میگی اگر کارت زرد اول رو گرفتی و دوم رو بعد از ظهر اجازه نداری بری چی؟ پایین. یعنی بچه بدونه اگر 2 تا کارت زرد بگیره، این که بخواد بره پایین، بره تو حیات، بره با همسایه و چه همسایه بازی کنه، این اجازه رو
نه.
نداره، یا از اون موضوعی که مورد علاقش هست محروم میشه. و این نکته هم توجه داشته باشین که یک فرصتی به بچه ها بدیم برای اینکه بتونن رفتار درست رو انجام بدن و رفتار غلطشون رو متوقف کنند.
درسته. ممنونم آقای دکتر. اینجاست که میگن مادر بودن خیلی سخته و بهش زیر پای مادرانه. شما یه سری برخوردها گفتین با کودک انجام بدن. اگر این مادر بتونه خودش رو کنترل کنه و با اون دو قطره اشک دوباره اون محدودیت رو بر نداره. مثلا بعضی اوقات مادرها یه محدودیتایی میذارن همین چیزایی که شما فرمودین، ولی بچه یه ذره دو قطره اشک میریزه دلش میسوزه و میگه باش مادر جان بیا کاری که میخوای و انجام بده که بچه راضی بشه.
آره متأسفانه. من نکته هم اینجاست، وقتی که بچه رو شما ابتدا جلوش مقاومت میکنی و اون میتونه سد شما رو بشکنه، سری بعد بچه با اعتماد به نفس و جرأت بیشتری میاد و جسارت میکنه. چرا؟ چون قبلا تونسته عبور کنه و الان دیگه چی؟ اون حرمت رو نگه نمیداره. لذا حتما دقت داشته باشیم قاعده و قانون میذاریم محکم پاش بیستیم.
آره حرفتون دوتا نشه اصلا.
بله. اگر نمیتونیم جای این قانون رو اعمال کنیم، آقا مهمونی هستی نمیتونی، اونجا نذار، اونجا قاعده دیگه بذارید که راحت باشه بتونید اجراش کنید. اما اگر قاعده گذاشتیم محکم پاش میستیم. حتی تو مهمونی شما میتونی بچه رو چیکار کنی؟ میتونی بچه رو از جمع جداش کنی، ببریش توی یه اتاق دیگه‌ای و اونجا شما چی؟ برای 5 دقیقه نگهش داری و نذاری وارد جمع بشه، که بدون شما تو مهمونی هم میتونی از محرومیت محیطی در موردش استفاده کنی.
اجازه بدید 5 سال بریم بالاتر از این سن، سن 7 ساله. البته دختر و پسرش رو معلوم نکردن. این پیامک رو شماره تلفن 935 آخرش 4332 برام فرستادن. گفتن که اعتماد به نفس کودک 12 ساله من پایینه.
بله.
چیکار بکنیم که اعتماد به نفس پیدا بکنه و اعتماد به نفسش بره بالا؟
خب کاری که باید انجام بشه ابتدا اینه که رو توانمندسازی بچه‌هامون کار کنیم. اعتماد به نفس یعنی باور به توانمند بودن.
درست.
آقا اشکال نداره من بچه‌ام با اینکه مدرسه داره میره، یه روز در هفته بخواد چی؟ بره یه کارگاهی، کارگاه نجاری، از دوستان، از اطرافیان، از آشناها کار یاد بگیره.
بله.
یا اینکه فرزندم رو 3 روز در هفته ورزش بفرستم. عزیزان ورزش شنا رو به بچه‌هاتون یاد بدید. زود یاد می‌گیرن، اعتماد به نفس هم می‌بره بالا. ورزش شنا رو به بچه ها یاد بدید، خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه، چون سریع بچه یاد میگیره و یه جرأت خوبی رو به بچه میده.
میتونه اون ترس از آب اگه اون بشکنه خیلی اعتماد به نفس افزایش بده.
بله بله. یعنی توی بحث آموزش شنا نها کنید، اون مؤلفه های اعتماد به نفس هست. تو بحث اعتماد به نفس ما میگیم توانمندی مهمه، جرأتمندی مهمه، اعتماد به نفس 3 تا پایه داره.
بله.
1 توانمندی، 2 جرأتمندی، 3 خودپنداره مثبت. 3 تای این اتفاقات تو بحث آموزش شنا میفته.
دقیقاً.
جرأتمندی میفته، بچه ترس از عمیق داره، اما اون مربی میبرش توی عمیق بعد از اینکه اجمالاً یاد گرفت و بهش میگه سوزنی برو پایین بیا بالا، ترسش میریزه، کم کم تو همونجا پا زدن و دست زدنی که قبلا یاد گرفته رو تمرین میکنه و کاملا جرأتمندی داره اینجا اتفاق میفته. دو، بچه خودپندارش مثبت میشه نسبت به خودش که من میتونم، و توانمندسازی هم داره اتفاق میفته. میبینی بچه تو 10 جلسه که شما بردش استخ خیلی خوشگل شنا رو یاد گرفته. نظر رو بحث ورزش بچه دقت داشته باشیم. شما ممکنه بقیه ورزش ها رو لازم باشه، مثلا بچه 2 سال بره تا 1 سال حداقل بره تا یه کمربندی بگیره، یه بالاخره فنی رو یاد بگیره، تو این رشته مدار پیشرفت کنه که بتونه بهش اعتماد به نفس بده. اما شنا تو 10 جلسه اتفاق میفته. نظر در مورد ورزش هم دقت داشته باشیم، کمک کننده است. پس 1 توانمندسازی رو بچه‌شون کار کنن. این توانمندسازی هم تو زمینه ورزشی باشه، هم تو زمینه فنی و حرفه‌ای باشه، چون گفتن پسر بچه، درست؟
دختر و پسرشو معلوم نکردن. حالا این فنیه یه ذره به پسرها بیشتر میخوره، اون شنا دختر و پسر نداره دیگه.
بله. تو فنیه هم شما میتونید بحث هنریشو مطرح کنید.
بله.
چقدر خوبه ما دخترامونو هنرمند بار بیاریم. آقا این بچه رو نقاشیش کار کنیم، رو خیاطیش کار کنیم، چقدر پسندیده است که مادرها و دختر بچه هاشون خیاطی رو یاد بدن. آقا این هم میتونه در آینده درآمدزایی براشون داشته باشه. من هم عزیزانی رو سراغ دارم از نزدیکان خودمون که این بزرگواران درآمدشون های دارابی از همسرانشون بیشتره. یعنی از همون خیاطی که خونه مادرش این دختر خانم یاد گرفته و دانشگاه هم نرفته که بگیم آقا همه موفقیت فقط تو دانشگاه جمع شده. نه عزیزان، راه‌های رسیدن به موفقیت بیشمار است،
خیلی زیاده، به تعداد آدم‌های رو زمینه.
بله، شاید یه جایی اصلا دانشگاه برای بچه آسیب زننده باشه. من اخیراً این مراجعه بزرگواری از یکی از استان‌ها تماس گرفتم، بچه 27 سالشه. گفتم چه کاری بلده؟ گفت هیچی.
ای وای.
گفتم چی کار میکرده این مدت؟ گفت درس میخونده. گفتم چه رشته؟ گفت فلان رشته. گفتم علاقه داشته؟ گفت به هیچ وجه به اون رشته علاقه نداشته.
ایشون داده بیداد.
آقای دارابی 4 سال از عمرش رو تلف کرده. من اینقدر ناراحت شدم، به اون مادر گفتم چرا؟ گفت من خودم هم پشیمونم الان که چرا بچه رو مجبور کردیم فقط به اسم این که بچه دانشجو بشه.
ای داده بیداد.
عزیزان، همه راه ها به دانشگاه ختم
نمیشه.
همه راه ها به دانشگاه ختم
نمیشه.
همه راه ها به دانشگاه ختم
نمیشه. بسیار
خب، این بزرگواران بچه رو تو دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان تو اون دوره‌ای که بچه قرار کار یاد بگیره تو دبستان علاقمندش کردن، تو راهنمایی بچه مقدار جدی‌تر وارد این فضا شد و تو دبیرستان حرفه‌ای شد ایشون. تا وقتی که ازدواج کرد با یه چرخیاتیشون شروع کرده داره، الان یه کارگاه در واقع و یه تعدادی زیر ازشون دارن کار میکنن و نه تنها خودش بلکه خواهرش رو هم آورد، پدر مادر هم در واقع اومدن. مشخصاً یه شرایط خیلی خاص فراهم شد. دقیق داشته باشیم عزیزان، بچه ها رو توانمند وار بیار. آقا اعتماد به نفس میخوای توانمندش کن؟ خب نه، بچه داره درس میخونه، تنها وظیفش هم همینه. بچه ها به من برمیگردن میگن ما تنها وظیفمون درس خوندنه. خیلی جالبه، بچه ها باورشون شده، یعنی اینقدر پدر مادر گفتن که اینا فکر میکنن تنها وظیفشون چیه؟ مثلا بهش میگی بلند شو خونه رو جارو برقی بزن، میگه وظیفه من درس خوندنه. بهش میگی برو آقای لباسا رو پنگ، وظیفه من درس خوندنه. آقا این زباله رو بذار، وظیفه من
درس خوندنه.
میخوای قضام نخور دیگه، تو فقط وظیفه چیه؟
درس خوندنه.
بزرگواران دقت داشته باشیم، نباید این خطای شناختی رو به بچه‌هامون منتقل کنیم. امام علی علیه السلام میفرمایند به فرزندانتون این اون چیزهایی رو یاد بدید که تو زندگی یحتاج و الیها، بهش نیازمند میشن، بهش محتاج میشن.
خب
وقتی ما بچه‌مون رو تمام من بار آوردیم، اعتماد به نفسش افزایش پیدا میکنه. پس گفتیم تو حیطه‌های مختلف، هم فنی هم هنری و هم ورزشی. مؤلفه دوم گفتیم جرأتمندی، بچه‌ها رو ترسو بار نیارید. مادر بزرگوار وقتی می‌بینه بچه خودش میتونه یه کار انجام بده، بذار خودش انجام بده. اگه بچه خودش میتونه میوره پوست بکنه، خودش پوست بکنه،
حتی به قیمت زخم شدن دستش که دیگه بعد دفعه بعدی رعایت بکنه.
بله، وقتی که میتونه، حالا ممکنه یه بارم اتفاق زخم بشه، اشکالی نداره. بله، بچه‌ای که سنش کمه و تواناییشو نداره اشتباس. چرا؟ چون وقتی تواناییشو نداره شما مینزیش توی یه کار، هی شکست میخوره، اعتماد به نفسش از بین میره.
درست.
لذا پیامبر خدا میفرماین رحم الله امرئن اعان ولده علی بره، خدا رحمت کنه کسی که فرزندشو بر نیکی یاری کنه. راوی میگه سوال کردم یا رسول الله کیف یعینه، بچه‌ها چطور بر نیکی یاری میشوند؟ حضرت فرمودن یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره. اون چی که در توان بچه هست ازش بپذیرید، اون چی که در توانش نیست ازش نخواین. چرا؟ چون شما فراتر از توان ازش انتظار داری، بچه با شکست مواجه میشه، اعتماد به نفسش از بین میره. و وقتی که بچه در توانش اجازه نمیدی اون کارو انجام بده، اینجا جرأتمندی و البته توانمندی و به دنبالش اعتماد به نفسش از بین میره. شد دوتا مؤلفه، و مؤلفه سوم اعتماد به نفسم گفتیم خودپنداره. آقا به بچه ها برچسب نزنیم. چرا؟ پدر مادر متأسفانه یه طرحواره‌هایی تو ذهنشون هست آقای دارابی، هم تو نسبت به رفتارهای بچه‌ها که آقا مثلا بازی گوشی رو حمله برای شیطنت میکنن.
بله متأسفانه.
نمیدونم خدمت شما عرض بشود که بچه‌ای بوده که آیکیوش کم بوده، آیکیو رو حمله بر تنبلی و کودنی میکنن.
ضریب هوشی.
بله، ضریب هوشی. اون روز مادر اومد میگه بچه تنبلی میکنه، این بچه نمیدونم باهوش ها اما داره تنبلی میکنه. آی کیو بچه رو گرفتیم، هوش بچه رو آی دارابی گرفتیم، بچه آی کیو و هوشش پایین بوده، اما مادر چی؟ انتظار بالا ازش داشته و بهش برچسب زده. خب به بچه ها برچسب نزنیم عزیزان. از هر کسی بخوایم خودش باشه، هر کسی رو تو مختصات خودش ببینیم. اگر این اتفاق بیفته یعنی این سه تا مؤلفه پدر مادر سعی کنن تو بچه‌ها شکل بدن توانمندی، جرأتمندی و خودپنداره
مثبت،
اعتماد به نفس تو بچه‌مون رشد می‌کنه.